استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک بعد از ظهر به وقت کابل است. شما شنونده رادیو آزادی هستید. با وجود توافق میان آمریکا و طالبان، عملیات هوایی نیروهای آمریکایی در افغانستان ادامه دارد. در اعتراض به بلند رفتن نرخ مواد اولیه در کابل، شماری از اعضای نهادهای جامعه مدنی دست به اعتراض زدند. با این موضوعات و مطالب دیگر، من احمد حنایش، مجری این برنامه، به همکاری تکنیکی رامین کاکر شما را به شنیدنی آن خوش آمدید میگیم. بخش از این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دوم برنامه هفته وار را داریم. اما پیش از این که عناوین داشته‌های این برنامه یک ساعته را برایتان به گونه‌ای کامل‌تر معرفی کنیم، خبرها را داریم. نظیفه محبوبی در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان را جهان را تقدیم می‌کند.
تشکر از همکارم و این هم سرخط خبرها. رئیس جمهور غنی اطمینان می‌دهد که برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا و کنترل نرخ در بازارها نظارت جدی وجود دارد. نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور کودکان خواسته است که محافظت از کودکان در گفتگوهای میان افغانان گنجانیده شود و برای نخستین بار 15 رویداد تازه مثبت ویروس کرونا در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان ثبت شده است. تفصیل خبرها. رئیس جمهور غنی اطمینان می‌دهد که برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا و کنترل نرخ در بازارها نظارت جدی وجود دارد. آقای غنی در یک ویدیو کنفرانس می‌گوید که به خاطر کنترل نرخ در بازارهای افغانستان، سر از امروز 24 هزار تن گندم از ذخایر دولتی به تمام قشر آسیب پذیر توزیع خواهد شد. او می‌گوید از کشور هند نیز مقدار زیاد گندم به افغانستان وارد می‌شود.
من امروز امر توزیع 24 هزار تن گندم را از ذخایر استراتژیک دولتی و قشر آسیب پذیر صادر کردم. دولت افغانستان همچنان تصمیم گرفته است که در حدود 1000 واگن روغن که بنابر مشکلات قانونی در بنادر شمالی ما موجود بوده، با زودترین فرصت بدون اجرات جریمه اجازه طی مراحل شده وارد مارکت ها شود.
از سوی دیگر، عبدالله عبدالله مدعای ریاست جمهوری از جامعه جهانی و کشورهای کمک کننده می خواهد تا کمکهای خود را با توجه به وضعیت کنونی برای افغانستان بیشتر سازند. آقای عبدالله در ویدیو کنفرانس به افزایش شفاخانه ها در کشور تاکید کرد و از مردم هم می خواهد تا از رفت و آمد به اجتماعات خودداری کنند. آقای عبدالله عبدالله از فروشندگان خواست در چنین شرایط حساس به جای احتکار و سودجویی با مردم همکار باشند. نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور کودکان خواسته است که محافظت از کودکان در گفتگوهای میان افغانان گنجانیده شود. در یک اعلامیه‌ای که از سوی این سازمان شام دوشنبه به نشر رسید، ویرجینیا گامبا نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور کودکان از طرف‌های گفتگو کننده خواسته که حقوق و نیازهای کودکان افغانستان را در روند صلح جا دهند. او افغانستان را مرگبارترین کشور برای کودکان خوانده و گنجانیده شدن حقوق آنها را در مذاکرات صلح یک مسئله مهم برای تامین صلح پایدار در این کشور عنوان کرده است. با وجود امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان، هنوز هم حمله‌های هوایی نیروهای آمریکایی مانند گذشته در افغانستان ادامه دارد. مجله ایر فورس در گزارش تازه خود نوشته که در ماه فوریه امسال نیروهای آمریکایی در افغانستان 360 بم را پرتاب کردند. در این گزارش از آدرس قماندان مرکزی نیروهای هوایی گفته شده که از آغاز سال 2020 تا حال نیروهای هوایی آمریکایی 775 بم را در افغانستان پرتاب کردند. امروز برابر است به روز ملی خبرنگاران در افغانستان. از این روز در حال در افغانستان گرامی داشت می شود که به گفته نی یا دیدبان رسانه های آزاد، افغانستان مکان خطرناک برای خبرنگاران گفته شده است. یافته های این نهاد نشان می دهد که در سال 2019 115 مورد خشونت در برابر خبرنگاران در این کشور ثبت شده است. این 115 مورد شامل 10 قتل، 21 مورد زخمی شدن، 10 بازداشت، 3 حمله بر رسانه ها، 10 مورد لاتو کوب، 2 مورد احضار، 8 رویداد ربوده شدن و 51 مورد تهدید و اهانت بوده است. حکومت افغانستان در سال 1397 در ماه حود آن سال روز ملی نام نهاد برای خبرنگاران. هدف از این تصمیم ارج گذاری به قربانیان و شجاعت اطلاع رسانی به مردم و تلاش های خبرنگاران برای استحکام دموکراسی در کشور عنوان شده است. مسابقات بزکشی، پهلوانی، بازی‌های سنتی و جشن میله نوروزی در ولایت سرپل ممنوع اعلام شد. مقام‌های محلی می‌گویند این اقدام برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در این ولایت گرفته شده است. عبدالقادر آشنا، والی سرپل، امروز به رادیو آزادی گفت که با مسئولان نهادهای دولتی، عالمان دین، بزرگان و فعالان مدنی به تفاهم رسیدند که مردم از رفتن به اجتماعات در این ولایت خودداری کنند تا ویروس کرونا گسترش نیابد. سرپل از ولایت‌های در شمال کشور است که هر سال در پنجم ماه حمل به دنبال برافراشته شدن پرچم موسوم به جهنده حضرت علی در مزار شریف، جهنده امام یحیی ابن زید در مراسم ویژه در این ولایت به اهتزاز می آید. اما به گفته والی سرپل، امسال این مراسم نیز در ولایت سرپل متوقف شده است. و در خبرهای جهان، برای نخستین بار 15 رویداد تازه مثبت ویروس کرونا در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان ثبت شده است. با ثبت این رویدادهای تازه در ایالت‌های سند، خیبر پختونخوا و پنجاب، شمار مبتلایان به این ویروس در پاکستان به 182 تن افزایش یافته است. این در حالی است که مقام‌های خیبر پختونخوا به روز دوشنبه برای نخستین بار از ثبت 5 رویداد مثبت این ویروس در ایالت خیبر پختونخوا خبر دادند. وزارت خارجه چین به توییت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا واکنش نشان داده که کرونا را ویروس چینی خوانده است. وزارت خارجه چین گفته که آمریکا نخست باید غم رویدادهای خود را بخورد. بر بنیاد گزارش آژانس خبری رویترز، چین برای شهروندان خود هشدار داده که برای جلوگیری از سفر به کشورهایی که با تهدید بیشتر ویروس کرونا روبرو هستند، جلوگیری کنند. در این محدودیت‌های وضع شده از سوی چین به شهروندان این کشور گفته شده که از رفتن به اروپا، آمریکا، ایران و کره جنوبی خودداری کنند. چین که خواستگاه ویروس کرونا گفته شده، اکنون این ویروس در آن فروکش کرده است. پایان خبرها و اکنون در ادامه برنامه خبری با همکارم آقای هنایش همراه باشید.
تشکر از نظیف محبوبی و تشکر از شما شنونده عزیز گرامی که شنونده رادیو آزادی هستین و با ما همچنان همراه و این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جداد شده در این برنامه. با وجود امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان، هنوز هم حمله های هوایی نیروهای آمریکایی مانند گذشته در افغانستان ادامه دارد.
همکاری مشترک نیروهای افغان و آمریکایی برای مبارزه با داعش، تروریسم جهانی و القاعده ادامه می‌یابد. اما مشکلی اساسی هنوز هم ارتباط طالبان با این گروه‌های تروریستی است.
شماری از آگاهان مسائل نظامی میگویند که حملات نظامی آمریکا در افغانستان پس از توافق صلح با طالبان علیه گروه‌های صورت می‌گیرد که تهدید به آن کشور است.
بمباردمانی که امریکایی ها بعد توافق انجام میدن غالبا بر اهداف دیگری هم که داعش و القاعده و بعضی گروپ های تروریستی دیگر میباشند.
شماری از نهادهای جامعه مدنی و باشنده های کابل در واکنش به بلند رفتن نرخ مواد اولیه غذایی و عدم توجه حکومت در این زمینه همایش را برای انداختند.
تاجران، دکاندارانی که امروز مواد اضافی خود اینا احتکار کردند، این خودش جبر زمان است برای کشوری که مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
در بخش رویدادهای جهان می‌شنویم که برخی از سناتوران جمهوری‌های آمریکا چین را به پخش معلومات نادرست در مورد منشأ ویروس کرونا متهم کردند. در کنار این موضوعات، مطالب و گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از یک ساعت پیش رو برایتان داریم و برنامه هفتوار مبارزه با فساد اداری نیز در نیمه دوم همین برنامه در پی خواهد آمد. با ما باشید. با وجود امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان، هنوز هم حمله های هوایی نیروهای آمریکایی مانند گذشته در افغانستان ادامه دارد. مجله یو ایر فورس در گزارش تازه خود نوشته است که در ماه فوریه امسال نیروهای آمریکایی در افغانستان 360 بم را پرتاب کرده اند. در این گزارش از آدرس قماندان مرکزی نیروهای هوایی گفته شده که از آغاز سال 2020 تا حالا نیروهای هوایی آمریکایی 775 بم را در افغانستان پرتاب کرده اند. نصرت پارسا در این باره.
هرچند که میان آمریکا و طالبان توافقنامه صلح و امضا رسیده، اما دیده می شود که نیروهای آمریکایی هنوز هم به مبارزهشان در برابر حراس افغانی ادامه می دهند. مجله ایر فورس به نقل از فرماندهی مرکز نیروهای هوایی آمریکا نوشته که نیروهای هوایی آمریکا تنها در ماه فوریه 360 بمب را در افغانستان پرتاب کردند. در گزارش آمده که همچنان از آغاز سال روان میلادی تا کنون 775 بمب از سوی نیروهای هوایی آمریکایی در افغانستان پرتاب شده است. ایر فورس نوشته است که نیروهای هوایی آمریکا از آغاز سال 2020 تا کنون 2340 پرواز انجام دادند و در کل 62500 تن مهمات را بر اهداف تروریستان پرتاب کردند. به گفته منابع ایر فورس، در این حمله های هوایی شاخه خراسان داعش و القاعده نشانه گرفته شدند. ایر فورس همچنان نوشته است که حمله های هوایی نیروهای آمریکایی در ماه فوریه امسال در مقایسه با همین ماه در سال گذشته کم بوده، اما در تناسب با ماه های سالهای قبل پس از سال 2009 افزایش را نشان می دهد. حکومت افغانستان هرچند از ادامه همکاری های آمریکا برای مبارزه با حراس افغانی خبر می دهد، اما هنوز هم از ارتباط طالبان با گروه های حراس افغانی نگران است. جاوید فیصل، سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان:
همکاری مشترک نیروهای افغان و آمریکایی برای مبارزه با داعش، تروریسم جهانی و القاعده ادامه می‌یابد. اما مشکلی اساسی هنوز هم ارتباط طالبان با این گروه های تروریستی است. مهم است که روابط طالبان با این گروه ها قطع شود و حکومت افغانستان در این باره اطمینان حاصل کند.
اما آیا پس از توافق صلح آمریکا و طالبان، داعش و القاعده برای آمریکا خطرناک است؟ کابل خان، تدبیر آگاه امور نظامی، میگوید که آمریکا برای حضور دائمیش در افغانستان و جلوگیری از تهدید القاعده و داعش به همچو حملاتش در کشور ادامه میدهد، اما وی تاکید میکند که مهم است طالانه ها و حامیان این گروه ها مورد هدف قرار گیرند.
کسانی که آموزش دهنده این گروه ها و حامیانشان هستند و همچنین تا زمانی که مراکز اینها مورد یرف قرار نگیرد، تا آن زمان اینها نه تنها که به آمریکا تهدید است، بلکه برای منطقه نیز خطرناکند.
نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان در حال گروه های داعش و القاعده را مورد هدف قرار دادند که به تازگی زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، موضع طالبان را برای مبارزه با داعش ستایش کرده است. زلمه خلیلزاد با اشاره به اعلامیه اخیر طالبان درباره مبارزه با گروه داعش گفته که این تعهد طالبان مبارزه آنها را در برابر تمام گروه هایی که تهدید برای آمریکا و متحدانش است نشان می دهد. طالبان در اعلامیه بر مبارزه در برابر گروه داعش تاکید کرده بودند.
در این حال شماری از آگاهان مسائل نظامی میگویند حملات نظامی آمریکا در افغانستان پس از توافق صلح با طالبان علیه گروه‌های صورت میگیرد که تهدید به آن کشور است. باری آرز، یکی از این آگاهان، برای رادیو آزادی گفت که داعش و القاعده گروه‌هایند که تهدید به آمریکا بوده و حضور فعال در افغانستان دارند. همکار ما رضا قیاسی با آقای آرز مصاحبه کرده و در آغاز از وی در مورد حملات آمریکا پس از توافق با طالبان پرسیده است.
بمبادمانی که آمریکایی‌ها بعد توافق انجام میتن غالبا بر اهداف دیگری همچو داعش و القاعده و بعضی گروپ های تروریستی دیگر میباشن. علیه طالبان نیست، بخاطر از اینکه طالبان در توافق با امریکایی ها جنگ نمی کنن و او را توقف داده است.
آرس محترم، فکر میکنین که هنوز هم امریکا از حضور داعش در افغانستان حراس داره و او را تهدید علیه کشورش میدانه؟
والا داعش در افغانستان موجود است، عملیات ها با وقوع میپیوند از طرفی از و بعض اعمال خشن در افغانستان انجام داده که غالبا تهدید برای تمام جهان هستند. و شما می فهمین که داعش در هر نقطه از جهان که باشه، اگر در عراق بود یا سوریه یا در افغانستان و یا در کدام کشور دیگری باشه، او برای امریکا و متحدینش تهدید پنداشته میشه. به اون لحاظ اینا عملیات علیه داعش انجام میدن.
آرس محترم، طبق توافقی که بین امریکا و طالبان صورت گرفته، طالبان هم باید متحد هستند که باید علیه گروه هایی که تهدید به امریکا از مانند القاعده و داعش حملات انجام بده یا با اونا مبارزه بکنه. آیا طالبان چنین عمل را انجام خواهد داد؟ یعنی به این تعهدشان پابند خواهد ماندن؟
و انجام داده است. طالبان در مربوطات ننگرهار علیه داعش عملیات های بسیار منظم و مفید را برای انداخته و نتایج خوبی را برآورده، چنانچه مطبوعات شاهد است که یک روز قبل هم خلیلزاد از طالبان به خاطر مبارزه علیه داعش اظهار امتنان کرد.
آرسته محترم، برخی ها به این باور هستند که این چون این حملات امریکا تنها هدفشان حمله بر داعش و القاعده نیست، بلکه اونا میخواهند که حضور خود در منطقه دائمی بسازند. در این رابطه شما چی نظر دارین؟
من فکر نمی کنم. توافقات طالب با امریکا بهترین سند است برای اینکه جهانیان باید بدانند که امریکا از افغانستان میبره و در منطقه شاید منافعی داشته باشند که از طریق دیپلماتی و ایراد دیپلماتیک از منافع خود حفاظت خواهد کرد. اما دیگر ایتو شواهدی موجود نیست که نشان بده امریکا در منطقه حضور خود به پایان نمی‌رساند.
مصاحبه باری عارض آگاه مسائل نظامی را میشنیدید که در مورد ادامه عملیات هوایی نیروهای آمریکایی در افغانستان صحبت میکرد. و حالا اخبار اقتصادی با آرزو قیاسی.
درآمد گمرک ولایت هرات در آخرین روزهای را به اول سال مالی به 3 میلیارد افغانی رسیده است. شمروز مسجدی سخنگوی وزارت مالیه به رادیو زادی گفت که هدف بیشتر از این رقم بود، اما به دلیل محدودیت‌های تجاری به علت ویروس کرونا نتوانستند به آن برسند.
امسال ما امید ما بالاتر از 3 میلیارد بود، ولی متاسفانه ما با یک مرض بسیار خطرناک در 2-3 ماه است که روبرو شدیم و واردات ما بسیار کم شده، سرحد ما برای چند مدت بسته بود. دیگه ما او توقعی را که داشتیم که در این روب ما بتانیم عواید خود بسیار بالا ببریم.
و افزود که هفته گذشته گمرکات هرات بیش از 137 میلیون افغانی در یک روز جمع‌آوری کرد که یک رقم قابل ملاحظه بود. بخش زیادی از کالاهای واردات افغانستان از ایران و ترکمنستان از مرز هرات به افغانستان وارد می شوند. وزارت مالی افغانستان می گوید که پس از اصلاحاتی که در این گمرک وارد کرده است، توقع می رود که سال مالی روان درآمد این گمرک چند برابر بیشتر از سالهای گذشته باشد. وزارت زراعت و مالداری افغانستان در نظر دارد تا در سال آینده 120 مرغداری بزرگ و بیش از 20 هزار مرغداری کوچک بسازد. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که سال جاری این وزارت 80 مرغداری بزرگ و بیش از 20 هزار مرغداری کوچک را ساخته است. او افزود که افغانستان از این نگاه به خودکفایی نزدیک است و همین اکنون 80% نیاز بازار توسط مرغداری های داخلی مرفوع می شود. وزارت زراعت می گوید که تلاش ها برای رشد تولید محصولات مرغداری در حال افزایش است. این در حالی است که واردات گوشت و تخم مرغ از کشورهای همسایه به دلیل شیوع ویروس کرونا متوقف است، اما وزارت زراعت میگوید که این محدودیت وارداتی گوشت و تخم مرغ به دلیل موجودیت مرغداری های داخلی کشور نتوانسته روی قیمت این محصول تاثیر بگذارد. این هم نرخ شماری از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار آمریکایی 76 افغانی و 10 پول، یک یورو 80 افغانی و 70 پول، یک پوند انگلیسی 92 افغانی و 20 پول، یک ریال سعودی 19 افغانی و 70 پول، 1000 تومان ایرانی 7 افغانی و 75 پول، 1000 روپیه هندی 1000 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 483 افغانی.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
بله، و یکی از رویدادهای جهان در مورد آن میشنویم که برخی از سناتوران جمهوری خواه امریکا چین را به پخش معلومات نادرست در مورد منشأ ویروس کرونا متهم کردند. آنان گفتند که چین به خاطر سرپوش گذاشتن بر سوی مدیریت شیوع ویروس معلومات نادرست ارائه کرده. ویروس کرونا ابتدا از چین شیوع یافت، اما اکنون تعداد مبتلایان به آن در دیگر نقاط جهان از چین پیشی گرفته است. بیشتر از مصطفی صدیقی میشنویم.
بله، همطور که شما گفتین، سناتوران جمهوری خواه از کمیته روابط خارجی سنای ایالات متحده گفتند که مقام های حزب کمونیست چین و رسانه دولتی این کشور در حال پخش اتهام هایی هستند که اردوی آمریکا ویروس را به ووهان چین آورده. ویروس برای نخستین بار در ماه دسامبر سال 2019 در شهر ووهان چین پدید آمد. چهار سناتور جمهوری خواه، جمرش، جان براستو، مارکو روبیو و کوری گاردنر، در بیانیه در 16 مارچ گفتند اطلاعات نادرست حزب کمونیست چین نشان میده که این حزب همواره حیثیت خودش را نسبت به خوبی و سلامتی جامعه جهانی اولویت میده. جیم ریش رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنا ایالات متحده است. بر اساس گزارش چین در اوایل ماه دسامبر میدانست که ویروس کرونا جدید کشنده و به سرعت در حال گسترش است، اما این کشور صدای دکتران و روزنامه‌نگاران را خاموش کرد. حتی پس از آشکار شدن خبر، حزب کمونیست چین سفر اعضای سازمان صحی جهان به هدف بررسی و مطالعه بیماری را برای چند هفته به تأخیر انداخت. سناتوران جمهوری‌خواه در نامه خود گفتند این سو اقدامات و وضعیت جدی که امروز کل جهان با آن روبرو است منتج شد. کرونا ویروس در سطح جهان بیش از 181,000 نفر را مبتلا کرده و از جمله بیش از 100,000 نفر در خارج از چین به او مبتلا شدند. واکنش اولیه حزب کمونیست چین به شیوع بیماری باعث خشم مردم چین هم شده و شیوع ویروس اکنون به بزرگترین چالش برای مشروعیت این حزب مبدل گشته. حزب کمونیست چین برای فرونشاندن خشم مردم از طریق ارتسته‌پردازی درباره قهرمانی در نبرد با ویروس به تبلیغات هم روی آورده. انتقاد از جانب 4 سناتور جمهوری خواه در حال است که چین از جمهوری خواهان انتقاد کرده. مثلا مقام های چین جمهوری خواهان را به سیاسی ساختن همگیری ویروس کرونا متهم کرده و گفتند که برخی از اونها از ویروس کرونا به نام های ویروس کرونای چینی یا ویروس کرونای ووهان یاد کردند. کوین مکارتی عضو حزب جمهوری خواه از ایالت کالیفرنیا در پیام های توییتری خود از اصطلاح کرونا ویروس چینی استفاده کرده و مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده که او هم از حزب جمهوری خواست ویروس کرونا را از ووهان گفته، ویروس کرونای ووهان. سازمان صحی جهان اما ماه گذشته به حکومت ها و سازمان های رسانه‌ای گفت که از استفاده از اصطلاحات مانند ویروس ووهان، ویروس چین و ویروس آسیایی خودداری بکنند. تدلو عضو حزب دموکرات از کالیفرنیا هم اوایل ماه روان از همکاران جمهوری خواه خود به خاطر استفاده از اصطلاح کرونا ویروس چینی انتقاد کرد و گفت این به همو اندازه احمقانه است که گفته شود ویروس کرونای ایتالیایی.
تشکر از همکارم مصطفی صدیقی بود که با صورت زنده برخی از در مورد از این گزارش میداد که سناتوران امریکایی شماری از سناتوران امریکایی واکنش نشان دادند با گفتند که چین به پخش معلومات نادرست در مورد منشأ ویروس کرونا متهم بودند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در ادامه ارائه معلومات در مورد ویروس کرونا به ولایت هرات می رویم، جایی که بیشترین خطر از ناحیه ویروس کرونا متوجه مردم در آن ولایت است. و همکارم شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هرات با ما در خط تماس مستقیم تلفنی است و بیشتر از موارد تازه و جدید ازشان می پرسیم. سلام جناب صابر صاحب.
سلام به شما و تمام شنونده های رادیو.
صابر صاحب خسته نباشین. گفته میشه که یکی از دکتر صاحبایی که مراقبت میکرده کسایی که مشکوک یا در معرض خطر ویروس کرونا قرار داشتن با او مصاب شده و نگرانی بیشتر در میان دکترها به وجود آمده در هرات. شما چی میبینین و جزئیات بیشتر چی است؟
بله، از روز گذشته تا کنون بخش ارتوپیدی شفاخانه حوضوی ولایت هرات که حدود 70 بستر در این بخش به شمول زنان و مردان هستند، این بخش کاملا غیر فعال شده و تمام کارکنان بخش ارتوپیدی که استف از او از سوی خود مسئولان شفاخانه حوضوی هرات تخمینا 50 تن قلم داد میشه، اینا در قرنطین به سر میبرند. طوری که محمد عارف جلالی سرطبیب شفاخانه حوزوی هرات دقایق قبل در مصاحبه با رادیو آزادی گفت دلیل قرنطینه ای افراد به مرخصی مریضان داخل بستر در این بخش به خاطر تست مثبت ویروس کرونا به جان یک از دکتران بخش ارتوپیدی تثبیت شده که این دکتر از ایران وارد ولایت هرات شده بوده و اینا نگران از این هستند که افرادی که با این دکتری که مثبت تشخیص شده احتمال داره که برخی دیگه از همکارانش و همچنان خود مریضان داخل بستر نیز مبتلا کرده باشه. دکتر جلالی به رادیو آزادی گفت که ما تست خون استاف بخش ارتوپیدی به کابل پایتخت افغانستان فرستادیم و منتظر از این هستیم تا ببینیم که تست چی جواب میده. فهمی اکنون در پلو از این که بخش ارتوپیدی غیر فعال است، از دکتران بخش ارتوپیدی نیز تقاضا شده از سوی مسئولان صحی که نباید مریضان مایده بکنند و ماینه خانهایشان در هر گوشه و کنار شهر هرات که موقعیت داره باید تا اطلاع ثانوی معطل قرار داده شده و فعالیت نداشته باشند.
تشکر از همکار ما خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هرات شاپور صابر که در مورد وضعیت جدید در شهر هرات در مورد ویروس کرونا گزارش میدادند و همچنین در پیوند به رویدادها اما به نحو دیگر شماری از نهادهای جامعه مدنی و باشنده های کابل در واکنش به بلند رفتن نرخ مواد اولیه غذایی و عدم توجه حکومت در این زمینه همایش را برای انداختن. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که بلند رفتن قیمت ها کشنده تر از ویروس کرونا است و باید حکومت از آن جلوگیری کند. در این حال وزارت داخلی افغانستان میگوید تاکنون 190 شکایت در رابطه با بلند رفتن نرخ مواد اولیه ثبت شده است. فرشته‌نژاد در این باره با جزئیات.
محمدالله 32 ساله کارمند تنظیف شهرولی کابل است. او ماهانه 8000 افغانی معاش دارد. محمدالله که پدر 4 فرزند است میگوید با معاش ناچیزی که میگیرد بسیار روزهای دست خالی به خانه میرود. به گفته محمدالله از روز گذشته بدین سو که قیمت‌های مواد خوراکی بلند رفته، نگران است که بعد از این حتی توان خرید نان خوش را هم نخواهد داشت.
هیچ چیز نخریدیم. یک کشمش که کشمش از نداریم. نار، نروغن، نبرن، نچای، نبره، چیز اون درک نداره. ده قیمتی که خریده میشه رو بخوری کرای خانه به تیم مشکلات زیاد از دیگه ما مشکلات مواجه هستیم که بخی به عدال خو بخی زیادتر شد. هیچ چیز نمیبریم غیر نان و نان چای دیگه چی بخوریم؟ نان چای هم پیدا شد بسیار است. یک برجار در 2700 رسیده.
محمد الله میگوید بسیاری اوقات در برابر اولادهایش احساس شرم میکند که حتی توانایی خرید یک بسکویت را هم ندارد. در این حال شماری از نهادهای جامعه مدنی و باشندگان کابل در واکنش با بلند رفتن نرخ مواد اولیه غذایی و عدم توجه حکومت در این زمینه همایش را برای انداختند. عبدالجبار اکبری فعال مدنی در این زمینه میگوید
تاجران دکاندارانی که امروز مواد التزاقی خود اینا احتکار کردند، اینا با پیشگاه خداوند رفتنی هستند. هستند که قیمت یک بردی آرد البته استانداردش 1200 یا الا 1400 افغانی بود، امروز در بازارهای کابل با 2600 حتی 2000
به دنبال گسترش ویروس کرونا در افغانستان و آوازه ها از مسدود شدن برخی مرزهای خارجی، نگرانی ها از کاهش مواد مصرفی میان شهروندان بیشتر شده و راه را برای احتکار باز کرد.
تشکر از همکارم فرشته‌نژاد به خاطر ارائه گزارش. و حالا نوبت از این رسیده که روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق بزنیم و آرزو غیاسی این روزنامه ها را ورق زده و فشرده مطالب درشت این را برای ما شما تقدیم میکند.
روزنامه آرمان ملی با عنوان از خدا بترسید در سرمقالهش نوشته است هرچند مبتلایان کووید 19 در افغانستان رو به افزایش است، در کنار آن نگرانی ها در خصوص افزایش مواد غذایی و ادویه های مختلف حتی قحطی مواد خوراکی برانگیخته است. روزنامه در ادامه نوشته که مسدود شدن مرز تورخم از سوی پاکستان باعث شد تا مواد غذایی از جمله آرد، برنج و روغن در بازارهای پایتخت به گونه حیران کننده بلند برود. به نوشته روزنامه در چنین وضعیتی که تازه گرانی مواد و انسداد بنادر آغاز یافته است، این ظلم دکانداران بار گرانی است که مردم را می آزارد. آرمان ملی با اشاره به اقدام پلیس در بستن دکانهایی که آرد و دیگر مواد غذایی را بلند بردند نوشته که مردم از این کار استقبال کردند. این روزنامه در پایان از حکومت خواسته تا اقدام جدی در این راستا نموده جلو گران فروشی ها را بگیرد تا مردم فقیر بیشتر از این گرفتار مشکلات نگردند. روزنامه دولتی هیواد در عنوان سرمقالهش نوشته که با احتکارگران برخوردی جدی شود. این روزنامه در ادامه افزوده با آنکه مرزها با کشورهای آسیای میانه باز است و هیچ مشکلی در این مرزها نیست، اما احتکار دکانداران مردم را با نگرانی جدی مواجه کرد. به نوشته روزنامه، در حال حاضر تنها از پاکستان آرد وارد نمی شود، بلکه واردات کشور از ازبکستان، قزاقستان و دیگر کشورها به شکل عادی جریان دارد. روزنامه با بیان اینکه احتکار در اسلام گناهی بزرگی است، از حکومت، رسانه‌ها و عالمان دین خواسته تا در برابر احتکارگران مسئولیتشان را ادا کنند و نگذارند که بالای مردم ظلم شود. و روزنامه هشت صبح در سرمقالش در مورد فرار بیماران مبتلا به ویروس کرونا از شفاخانه هرات پرداخته و نوشته، در حالی که جهان گرفتار مبارزه با اپیدمی همشمول کرونا است، دیروز یکی از بیماران مثبت و شماری از بیماران مشکوک به کرونا از شفاخانه مخصوص نگهداری بیماران کوید 19 در هرات فرار کردند. روزنامه این عمل را آبروریزی دانست و نوشته که در دیگر کشورهای دنیا مردم به صورت خود انگیخته تست می دهند، خود انگیخته خودشان را قرنطین می کنند و برای مصاب نشدن